که تو این آیات سرفصل‌های امور تکوینی رو خدا مطرح کرده و هدف از این امور تکوینی را هم مربوط کرده به امور معنوی و تشریعی. خدای متعال از اینجا شروع می‌فرماید در سوره مبارکه نحل، می‌فرماید که خلق السماوات والارض و بالحق. خدا آسمان‌ها را در 7 طبقه آفریده، زمین را هم اونم در 7 طبقه خدا خلق کرده. در آیات دیگری که در قرآن هست خدا می‌فرماید که آسمان را و زمین را خلق کردیم تا مردم پی به قدرت ما ببرند، که این مقدمه برای این است که مردم صفات خدا را که از مهمترین اونها قدرته به واسطه خلقت آسمان ها و زمین بهش پی ببرند. بعد می فرماد یتنزل الامر بینهن، یک سنت ها، یک قوانینی در آسمان و زمین خدا برقرار کرده که موجب نظم آسمان و زمین میشه. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه مردم بدانن ما علم داریم، عالمیم. آفرینش آسمان و زمین برای اثبات قدرت خداست، ایجاد نظم در این جهان برای اینکه مردم بفهمن خدا عالمه. علم و قدرت خدا را از این دو مخلوق و نظامی که درش برقرار شده بفهمن. بعد قرآن می فرماید که خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. خدا منزه از این است که در خلقت این موجودات شریک داشته باشه. حتی مشرکین هم، بت‌پرست‌ها هم، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از اونام که می‌پرسیدیم کی این آسمان و زمین رو خلق کرده، اونها معتقد بودند که خدا خلق کرده، منتها شرکشون در جهات دیگر بود و الا در آفرینش آسمان و زمین تردیدی نداشتند. بعد می فرماد خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. انسان را هم ما از نطفه آفریدیم. در میان مخلوقاتی که خدا خلق کرده انسان رو مطرح میکنه و میفرماد که این خصیم و مبینه. همه این آثار وجودی پروردگار رو میبینه ولی در این حال زیر بار نمیره. حالا کار از اینجا شروع میشه. والانعام خلقها لکم. خب خدایا انعام رو خلق کردی. انعام مثل عرض شود که گوسفندها، مثل گاو، مثل شتر، اینا رو میگن انعام. خدای اینا رو برای چی خلق کردی؟ حکمت آفرینش این موجودات چیه؟ میفرماد که برای شما خلق کردیم، برای شما آدما. خب چه استفاده ما از انعام میکنیم؟ میفرماد فیها دفعون و منافع و منها تأکلون. اولا شما به وسیله اینا گرم میشید. وقتی حضرت آدم آفریده شد و اون جریانات بهش پیش اومد و از بهش اخراج شد، اینا شدن اوریان. زن و شوهر اوریان شدن، زشتی های بدنشون نمودار شد، در مقام بر اومدن که خودشونو بپوشونن، از برگ درختان استفاده کردن. حالا اون درختایی که اینا ازش استفاده کردن، بعضی میگن که برگ کدو بوده، بعضی میگن برگ درخت موز بوده، حالا هر چی بوده. بعد اینا احساس کردن که اینا این برگ ها میخشکه و نمیتونه اینا رو به طور دائم پوشش بده. خدا به وسیله جبرئیل به آدم یاد داد که از پشم این انعام، از پشم گوسفند یا از کرک شتر استفاده کنن و یاد داد که چگونه اینها رو نخ کنند و بعد ببافن تا بشه لباس و زمستان خودشون رو با اینا گرم کنن. فرماد فیها دفعون. البته بعد خدای متعال به آدم تعلیم داد که پنبه بکاره، کلوزه ها رو به اصطلاح پنبه هاشو در بردن به صورت نخ و لباس های پنبه‌ای رو خداوند به آدم یاد داد که نرمتر از لباس های پشمی است، اینا رو درست کنن بپوشن، زمستان به وسیله اینا گرم بشن. فیها دفع و منافع برای انسان ها، این انعام منافعی دارن. منافع چیه؟ الان یه دونه گوسفند اینقدر برکت دارد این حیوان که از تمام وجودش این انسان ها استفاده میکنن. الان ملاحظه میکنید هیچیش دور ریز نمیشه، گوشتش که خوب خورده میشه، استخوان هاش هم نرم میکنن، الان ازش استفاده میکنن، یا روده هاشو ازش استفاده میکنن، از پوستش استفاده میکنن، از پشمش بهره میگیرن، حتی از فضولاتش هم برای تقویت زراعت استفاده میکنن. هیچ این حیوان دور ریز نداره، همش منفعته. فیها منافع. بعد میفرماد و منها تأکلون، از این حیوانات استفاده میکنید برای خوراک. لبنیات مال این انعامه. نوع لبنیاتی که استفاده میشه از شیر گرفته تا محصولات دیگری که از شیر به وجود میاد. گوشتاشونو میخوری و منها تأکلون. پس اینا رو خدا برای شما خلق کرده، شما گرم بشید، شما سود ببرید، شما به اصطلاح از اینها مصرف بکنید، همش مال شماست. و لکم فیها جمالون حین تریحون و حین تسرحون. این حیوانات برای شما آبرو هم. چی تو؟ اون کسی که یه گله داره، صبحا که این گله رو از آغل بیرون میکنه و اینا رو میفرسته به طرف مزارع یا چراگاه ها، و موقعی که این گله بر میگردد با اون هیمنهی که داره میاد برای آغل ها دو مرتبه شب استراحت کنن، این برای صاحبانش آبروه و لذت میبره صاحبش وقتی اینا حرکت میکنن برن و حرکت میکنن برگردن. فیها جمالون هین تریحون و هین تسرحون. این یه خصوصیت. و اما شتر و امثال اینا، یه تحمل و اسقالکم الى بلد لم لم تکن بالغی الا به شق الانفس. شطور خدا برای چه خلق کرده؟ علاوه بر اونایی که گفتیم، شما میخواید که برید مسافرت، از این شهر به اون شهر میخواید برید، میخواید مال و تجاره و اساس و چیزاتون رو حمل و نقل بکنید، خداتون نمیتونید مگر به دردسر زیاد. شطور رو خلق کردیم با اون هیئت و کیفیت، بارها رو شما رو دوش این حیوانات میذاری که تحمل و اسقالکم، بارهای شما رو اینا حمل میکنن الا بلدن، به یک شهرهای دیگه که لم تکن بالغی، شما خودتون نمیتونید این بارا رو به اونجا برسونید الا به شق الانفوس، مگر با درد سر زیاد که خودتون رو به زحمت بندازید تا ببرید. اینا میان بار رو تحمل میکنن، میکشن، میبرن. و خدا جوری این حیوان رو خلقش کرده که این تو مسافرت هم زیاد معونه برای شما نداشته باشه. بیچاره خار میخورد و بار میبرد. خدا جوری خلقش کرده که تو این بیابونای دور کمتر نیاز به آب پیدا کنه. می آوردن شتر رو دم جاده، جاده رو بهش نشون می دادن. این حیوان چون رفتشو زیاد کرده بود تو این جاده ها، می فهمید می باید چقدر آب ذخیره کنه. و خدا یه کوهانی برش قرار داده که این کوهان بهش کمک میده که به این زودی از تشنگی از پا در نیاد. جوری خلقش کرده گردنش به صورت یک اهرم، هیچ حیوانی وقتی میخواهد بار بارش کنند نمیتونه با بار سنگین از زمین بلند بشه. ولی با این اهرمی که خدا در گردن این قرار داده، همینطوری که نشسته بارا رو بارش میکنن و این به قدرت این اهرم با این بار سنگین از زمین بلند میشه. این حیوان رو خدا برای این خلقش کرده که کمک کار شما باشه، بارها رو از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال بده. بعد میفرماد ان ربکم لرؤوف الرحیم. این نشانه اینه که خدا نسبت به شما مهربانه، میخواد شما به زحمت نیفتی. این حیوانات رو با این کیفیت خلق کرده که هم رزق شما رو تأمین بکنن، هم بارهای شما رو حمل بکنن، هم از سرما و گرما شما رو نجات بدن، هم سودها و منافع دیگری نصیبتون بشه. اگر خدا لطف و مهربانی نداشت اینا رو برای ما خلق نمی کرد. پس این چیزا رو خدا خلق کرده که شما بدونید اگر می خونید تو نمازاتون بسم الله الرحمن الرحیم، جزاف نیست که خدا میگه الله رحمان و رحیم است. این چیزا نشانه این است که قضیه واقعیت داره و رحمت الهی شامل حال انسان‌ها شده. پس دقت کنی آفرینش این امور تکوینی مقدمه است که شما پی ببرید به یک امر معنوی و اون این که خدا نسبت به شما رأفت و محبت داره. و یخلق و مالات والخیل والبغال والحمیر لترکبوها. خدا سه تا حیوان دیگه هم خلق کرده. اسب رو خلق کرده، الاغ رو هم خلق کرده و هر شود قاطر هم خلق کرده. والخیل والبغال والحمیر چرا لترکبوها؟ راه‌های دوری که می‌خواد بری خسته نشی، این چهار پایان رو سوار میشی، اینا شما رو از نقطه‌ای به نقطه دیگر حمل میکن. ممکنه کسی سوال کنه این مال قدیما بود، الان دیگه مسئله اسب و قاطر و اولاغ مطرح نیست. خدا جا را باز کرده فرمود و یخلق و مالا تعلمو، در موقعی که قرآن نازل شده این مرکبای امروزی نبوده، ماشین و هواپیما و این مسائل نبوده. خدا می‌فرماد در آینده چیزهای دیگری را می‌آفرینی که شما حالا ازش خبر نداری. و این یکی از معجزات قرآنه که از زمان نزول قرآن تا حالا خدا چی خلق کرده غیر از این ست حیوان که ما سوارش بشیم. اینا رو خدا برای ما ذخیره کرده، به فکر دانشمندان انداخته که ماشین و موتور و هواپیما و این چیزها رو بسازن که حمل و نقل مردم جهان براشون آسون باشه. بعد می فرماد و علالله قصد و سبیل. این یکی از جملات بسیار جالبه. بر خدا بر خودش لازم کرده که راه درست و نشونی شما بده. یعنی این چیزایی که داشتیم میگفتیم مقدمه خداشناسی است، که خداشناسی راه مستقیمه. وقت ممکنه کسی سوال کنه مگه راه کجم داریم؟ قرآن میفرماد و منها جائر، بعضی راه کجه. این دکتر رو، این جمله رو دقت کنی، ندیدم به اصطلاح کسی حق این جمله رو ادا کرده باشه، چون بعضی از روشن فکرای جدید و بعضی از درویش مسلک ها و عرفای قدیم عقیدشون این است که تمام راه ها درسته، هر کسی از هر راهی میره درسته. حتی ابن عربی در کتابش می نویسد که اونایی هم که در زمان موسی به وسیله سامری گوساله پرست شدن، اونام راه خدا رو دارن طی میکنن. نمیگه اشتباه کردن، میگه اونام درست میرفتن. این اواخر اون روشنفکری که دست به قلم گرفت نمیش تمام راه ها درسته، حتی بت پرستا هم اینا دارن به سوی خدا میرن، چون عقیده شون همه این چیزای عالم همش خداست، همچه عقیده دارن. و لذا هر کسی هر چی رو بپرستد خدا رو پرستیده. و این یه مطلبی است که از سر تا سر قرآن استفاده میشه. این مکتب مکتب انحرافی است، برای اینکه قرآن با شرک مبارزه داره، با بت پرستی مبارزه داره، از گوساله پرستی مذمت میکنه. چطور شما میگید همه راه ها راسته و درسته؟ پس انبیا برای چی اومدن؟ پس این مبارزات قرآن برای چیست؟ من نمیدونم، من که نتونستم بفهمم. وقت کتاب مینویسه صراط های مستقیم، در خلاف قرآن که قرآن یک راه مستقیم رو بیشتر به بشریت معرفی نمی کنه، اون میگه همه راه ها مستقیمه. این برخلاف این آیه ایست که داریم می خونیم. خدا می فرماد بعضی راه ها عادلانه است، علالله قصد و سبیل، و خدا اون راه درست را به جامعه معرفی می کنه. و منها جائر، و بعضی از راه‌ها انحرافی است، ظالمانه است، راه حق نیست. وقت با صراحت قرآن این مطلب رو بیان میکنید و این آیان با صریح قرآن مخالفت میکنند. حالا نمیدونم ما این چه مکتبایی است که و چه جور قابل هضمه. العلم عند الله. تر از این که قرآن میفرماید ولو شاء لهداکم اجمعین. برنامه پروردگار اینه که مردم برن با فکر خودشون، با مطالعات خودشون خداپرست بشن. اگر قرار بود که خدا این کار رو نخواد بکنه، خدا میتونست تمام مردم رو هدایت کنه. یعنی میتونست که به جبر همه رو به راه راست بکشونه. ولی مشیت خداست که این انسان ها آزمایش بشن و با قدرت و تفکر خودشون خدا رو بشناسن. این عظمت و ارزش داره که انسان با اراده و اختیار و تفکر خودش خداشناس بشه. فرمود لو شاء لهداکم اجمعین. اگه خدا میخواست همه تونو هدایت میکرد، منتها خدا میخواد شما به اختیار این راه رو طی بکنی. حالا دقت کنید ببینیم یکی یکی اشاره میکنه پروردگار که این موجودات رو هر کدومشو مقدمه قرار دادیم برای یه امر معنوی. میفرمود هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. میفرمود ما بارون از آسمون نازل کردیم. چرا؟ برای چی؟ برای دو کار. یکی اینکه شما آب آشامیدنیتون رو از زمین، از این بارون ها تأمین بکنی، این یک. و دوم اینکه درختاتون رو آبیاری کنی و گوسفنداتون رو در این به اصطلاح کشت ها بچرونید و اینا رو تربیتشون کنید. خب بعد میفرماد یون به تو لکم به زرع و زیتون و نخیل و انعام. اگه این بارون نبود کشت نمی شود. خدا به وسیله این باران زراعت ها رو رشد میده، درخت های خرما و انگور و زیتون رو به وسیله آب آبیاری میکنه. عرض شود که و نخیل و الاناب و من کل ثمرات. تمام میوه های متنوعی که روی زمین هست به برکت آب اینا به وجود میان. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. چرا؟ اینا رو خدا خلق کرده که مردم این چیزها رو ببینن و فکر کنند. اینا مقدمه بشید برای خداشناسی. فکر کنن ببینن یه زمین، یه کشاورز داره، یک رقم خاکه، یه رقم آبیاری میشه، ببینید چند رقم درخت از توش به وجود میاد. هر کدوم یه شکلی دارن، هر کدوم یه خاصیتی دارن، هر کدومشون یه نوع میوه‌ای دارن، برگاش با هم شبیه نی. خیلی عجیبه. اینا توی زمین تربیت شدن، توی هوا و از یه آب ارتزاق کردن. میبینیم این مختلفن الوانو، شکلای مختلف، طعمای مختلف. العظمت لله. اون وقت یه شاخه برگاش سبزه، میوه سرخه. مثلا چطور میشه این رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی میشه؟ یه گل در میاد، یه گل بنفشه، میبینیم چندین رنگ درش به کار رفته. اینا چجوریه؟ فکر کنیم خدا رو میشناسیم. که من گفتم اگر بخوایم خداشناسیمون تکمیل بشه، یکی باید بریم تو باغ گل‌ها و یکی بریم تو باغ وحش. این گلای متنوع رو ببینیم، حیوانات گوناگون رو مشاهده کنیم، نمیتونیم اقرار به وجود خدا نکنی. پس برای اینکه شما فکر کنی، فکر ارزش معنوی داره، یه امر تشریعی است. فکر کنی تا خدا رو بشناسی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. پس ببینیم این گیاهان که به برکت باران رشد پیدا میکنه، زمین ساز یک امر تشریعی است که تفکر در مخلوقات خداست برای شناسایی حضرت حق. میفرمود که و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. اومدیم سر مسائل فضایی. خداوند متعال شب رو خلق کرده، روز را خلق کرده، خورشید و ماه ستارگان را آفریده. این امور جوی که هر کدامشون مستقلن آیات بزرگی هستن از آیات خدا، چرا این کار کردیم؟ میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آدمایی که عقل دارن و با قدرت عقلیشون میتونن تفکر کنن، بیان رو این مخلوقات فضایی فکر کنن که اون عالم بزرگوار فرموده بود من لم یعلم الهیئت و تشریع فهو عنین فی معرفت الله. گفته بود اگر کسی دو تا علم کامل بلد نباشه، یکی علم ستاره شناسی و فضا شناسی، یکی علم تشریع بدن، این در شناخت خدا کم میاره. این دو چیز میتونه خیلی به ما کمک بده در معرفت خدا. میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پس حکمت آفرینش این امور فضایی برای اون امر تشریعی است که ما از قدرت فکریمون استفاده کنیم، به وسیله اینا خدا رو بشناسیم. و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. میفرماد اون چیزایی که خدا رو زمین خلق کرده که رنگای مختلف داره. من یه فصلی بود، فصل تابستان، هوای خیلی گرم، گفتیم بریم خارج از شهر در یه جایی که خورده هواش خنک باشه. رفتیم که یکی از این کوهستان‌ها که به اصطلاح کوههای بلندی داشت، آب و هوای خنکی داشت، چشمه‌های جاری از کوه سرازیر می‌شد. رفتیم اونجا، واقعا دیدیم که اینجا میشد انسان یه خورده توجه بیشتری به خدا بکنه، ببیند خدا چیکار کرده. من جمله دیدیم یه چشمه ایست، کفش یه مقداری ریگ هست. این ریگ ها طبق اونسی که قرآن هم میفرماد جددون بیزون مختلف و همورون مختلفون الوانون. این ریگا هر کدومش یه رنگی بود، یکی سبز بود، یکی سرخ بود، یکی زرد بود، یکی آبی بود. کف این چشمه اونچنون جلوه میکرد که آدم تعجب بکنه توی کوه این رنگهای الوان رو خدا قرار داده. فرمان اینا رو خدا قرار داده که رنگهای مختلف داره. چرا؟ برای آدمایی که یتذکرون. این آدم ها خدا رو فراموش کردن. وقتی چشمشون به این امور میفته، یادشون میفته که ذکر خدا، یاد خدا یک امر معنوی است. خدا این تنوع رو در رنگ ها ایجاد کرده که ما یادمون بیفته که خدایی هست و فطرتمون در اونجا از خواب بیدار بشه. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا. خدایا دیگه دریاها رو برای چی خلق کردی؟ خدا میفرماد برای اینکه شما آدما از ماهی تازه، گوشت ماهی تازه استفاده بکنی و در اونجا هم ضمناً میفرماد که و منهو و تستخرجو منهو هلیتن تلبسونه ها، لؤلؤ و مرجان از کف دریا استخراج کنی برای زینت، که به وسیله این امور دریایی خودتون رو زینت کنی. معلوم میشید که مورد نظر خداست که انسان ها خودشون رو زینت کنن، و این جواهرات دریایی رو برای همین خدا خلق کرده، مثل مرواری. و ترال فلک مواخر فیه، از اون طرف خدا کشتی ها رو، کشتی های بسیار بزرگ رو قرار داده که شما بتونید سیر دریایی داشته باشی. ولی تب تقو من فوله، برای اینکه امور مادی و معیشتی خودتونو از دریاها بتونید استفاده کنید. آخرش ولعلکم تشکرون، برای اینکه شکر کنید. شکر یه امر معنوی است، یه امر تشریعی است. خدا دریای به این عظمت رو با محتویاتش خلق کرده که شما به این امور معنوی و تشریعی بپردازید. و القا فی الارض رواسی، کوها رو خدای برات چی خلق کردی؟ فرمود که برای اینکه اینا مثل میخ تو زمین کوبیده بشن، چون زیر زمین بخارهایی هست که ممکنه قشر زمین رو به لرزه در بیاره. این کوها رو گذاشتیم رو قشر زمین که این زمین رو از لرزش حفظ بکنه. مثل میخی که تخته رو به دیوار به میخ میکوبید، این نمیذاره این تخته دیگه تحرک داشته باشه، ثابت میمونه. میفرماد چرا این کار رو کردیم؟ فرمود و انتمید بکن و انهارن و سبولا، نهرها قرار دادیم، جاده ها قرار دادیم. چرا؟ لعلکم تهتدون، شاید از گمراهی در بیاد هدایت بشید. ببینید چند تا مطلب در اینجا خوندیم: هدایت، شکر، ذکر، تفکر، تعقل، همه اینا امور معنوی است و مقدمه خداشناسی و وظایف ما نسبت به خدا. برای اینکه این امور معنوی رو ما بهش توجه کنیم، خدا مخلوقاتی رو خلق کرده از دریا و زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و حیوانات که ما هم استفاده کنیم و امور مادیمون تأمین بشه، هم توجه به امور تشریعی داشته باشیم. من تقاضام اینه که این آیات رو مرور کنید، یه چند بار روش مرور کنید و روش فکر کنید، ببینید چقدر این آیات زیبا تنظیم شده و اهداف خلقت و آفرینش موجودات درش بیان شده. وقت دیگه از اینجا به بعد میره تو بحثای دیگه که انشاءالله در مواقع دیگه تقدیم محضرتون میکنیم. صلوات ختم. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ایید امام زماننا و عجل فی فرجهی و ظهوره و اجعلنا من اعوانهی و انصاره. اللهم اجب ما سألناک و ما سألناک.